موسیقی و سال 1302 در خدمت شما هستیم.
ممنونم. ما از این تاریخی که شما فرمودین در واقع شاهد تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها در ایران هست. در بخش موسیقی این نگاه و این اتفاق همونطور که امروز بعد از 10-12 سال از راه اندازی رشته اتنوموزیکولوژی شما میبینید که اینقدر این رشته باعث پویایی و یک دینامیک خیلی فراتر از انتظار شده در جامعه پژوهشی ایران، در اون دوره هم همین اتفاق میفته. بعد از تأسیس مدرسه موسیقی، بعد از کنسرت های عمومی که برگزار میشه،
بله،
ما شاهدیم که اولین مجله موسیقی در سال فکرم 1317-18 راه اندازی میشه و با یک ملاحظاتی که در یک دوره های تعطیل میشه، ولی تا اواسط در اواخر دهه 50 این مجلات در 4 دوره ادامه داره. فقط مجله موسیقی رو عرض میکنم، حالا مجلات دیگری داریم، مجله موسیقی ایران رو داریم. و شما وقتی این مجلات رو نگاه میکنید میبینید که تمایل خیلی جدی در نویسندگان مجله به تاریخ نگاریه، گرچه عمدتا در اون اوایل تاریخ موسیقی غربی داره
بله.
نوشته میشه، ولی این تمایل جدی، این حس احساس نیاز و حس ضرورت باعث میشه که در واقع نگاه به تاریخ نویسی جدی بشه، به تاریخ نگاری. از خود آقای وزیری، شما اغلب کارهایی که ایشون نوشته، گرچه به شکل خیلی کلاسیک امروز و مدرن امروز، مثلا رویکردی که امروز وجود داره در واقع تاریخ نگاری موسیقی تحت عنوان کریتیکال میوزیک هیستوریوگرافی، تاریخ نگاری انتقادی موسیقی، که من کتابی رو همین نام در حال ترجمه هستم، البته ما میبینیم که در اون دوره شاید این جدیت نبوده به این معنا، یعنی به شکل آکادمیک به این موضوع خیلی نگاه نمیشد، ولی این تمایل باعث انتشار مجلات موسیقی میشه. در کنار مجلات شاگردان آقای وزیر عمدتاً دست به قلمن، یعنی هم اهل عمل هستن، یعنی عمدتاً آهنگسازه و نوازنده های خوبی هن در اون دوره دارن کار آهنگسازی انجام میدن و هم این که دارن کتاب مینویسن. خیلی جالبه، ما در دهه 20 و 30 تعداد زیادی کتاب تئوری موسیقی داریم که از انواع جیبی و بزرگ رحلی و قطعی، حالا من اینا رو دقیق نمیدونم، در کار نشرین اطلاعات وجود داره، میبینیم که تعداد زیادی، یعنی ضرورت این که ما باید بنویسیم، ما باید مکتوب کنیم. چرا؟ به علت این که وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینن که این رو به شکل شهودی و بعضن به شکل تحقیقی هم میدونن که ما موسیقی ما چه قدمتی داره، و اما برای ثابت کردنش سندی مستند در دست ندارن یا کم دارن. این احساس نیاز رو براشون پیش میاره که در واقع به این سمت در واقع حرکت.
چه بسا آقای رحمتی دنبال پیدا کردن حلقه های مفقوده ای بودن که اون نظام مقامی ما چطور به نظام دستگاهی رسید،
بله،
و این ریشه موسیقی که امروز به عنوان حالا گوشه میشناسیم و در اون ردیف های متفاوت هست، گذشتش به کجا برمیگرده، چه جغرافیایی از ایران زمین رو نمایندگی میکنه و چه افرادی در شکل گیریش تأثیر داشتن. چون فکر کنم اون سوالها یک بحث داغی هم بوده بین کسانی که صرفاً میخواستن دیدگاه‌های غربی رو وارد کنن و جایگزین موسیقی ایرانی کنن، در برابرش دیدگاه وزیری و پیروان وزیری بوده که سعی میکردن مؤلفه‌های برآمده از موسیقی مغرب زمین رو به خدمت بگیرن تا بتونن موسیقی ردیف دستگاهی رو ارتقا بدن، مکتوب کنن، آثاری رو حتی خلق کنن که بتونه مخاطب خارجی رو هم راضی کنه. شما بهتر از من میدونید، اگر در این خصوص توضیح دارید بفرمایید.
کاملا درسته، همون دوگانه ای بود که دوگانه مینباشیان وزیری
داله.
مشهور بود. البته اگر اون نگاه خیلی فالانج نبود، اصطلاحاً خیلی رادیکال نبود،
سفت و
سخت و اشکالی هم نداشت، به هر حال از اون نگاه هم مرتضی حنانه به وجود اومد، از اون نگاه امروز آقای محمد رضا درویشی و خیلی موزیسین‌های دیگه. ولی در اون دوره صرفاً اگر خود جریان برآمده از اون نگاه یک غرب‌گرایی تمام عیار ببینیم که نمایندش آقای مینباشیان بود، خب اونها به طور کامل به دنبال این بودن که موسیقی ایرانی حذف بشه و به شکل، حالا بعدها که کمی در واقع انعطاف نشون دادن، میگفتن که به شکل خب شفاهی تدریس بشه در مدارس، اشکالی نداره، ولی موسیقی ما در واقع به شکل موسیقی غربی تدریس بشه، آموزش داده بشه و کار ساخته بشه برای طبع همه مردم، موسیقی غربی ساخته بشه. یعنی این مسئله شاید امروز کمی جدی به نظر نیاد، ولی اون دوره واقعا خیلی جدی بود.
یه تکمله هم که من میتونم اضافه کنم به فرمایشات شما اینه که در برابر این دو گروه یه گروه سومی هم قرار داشت که مقاومت میکرد و سخت کوشانه تلاش داشتن آنچه که از گذشته رسیده رو بدون تغییر نگه دارن. گروهی که حالا شاید سنتگرا بتونیم اسمشون رو بذاریم، بر نمیتابیدن حتی کوچکترین تغییری حتی توی رویه های آموزشی بخواد ایجاد بشه.
بله همینطوره. این گروه هم در اون دوره خب حمایتی واقعا نمیشدن، در موضع ضعف بودن، ولی به نظر میرسه که همه چیز سر جای خودش بوده. یعنی این سه گروه یه توازن قوایی به وجود آوردن که ما وجوه مختلف موسیقی در ایران رشد کرد. یعنی ممکنه بعضی ها مخالف 100% نگاه مینباشیان بودن، ولی نه، اون نگاه امروز باعث شده که ما یک ارکستر سمفونیک خیلی عالی در ایران داشته. یعنی این نگاه وجود داره، نه صرفا در یک ارکستر، حالی میتونه یک ارکستر باشه یا 10 ارکستر در همه شهرها. مقصود اینه که این توازن قوا بین این سه نیرو در واقع به وجود اومد. یعنی هم موسیقی اون سنتی ما به شکلی که به ما رسیده بود باقی موند و در اواسط دهه 40-47 با مرکز حفظ و احیای حیاتش رو تجدید کرد دوباره، و البته با کمک هایی که از جریان میانه گرفتن در واقع آثار خیلی خیلی درجه یکی خلق شده و امروز همه اینا معیارن، قطعات خیلی در واقع مسترپیس ما میگیم، قطعات استاد شاخص. قطعات شاخص داریم، چه با کلام چه بی کلام. در نگاه میانه که آقای وزیری و در واقع پیروان ایشون بودن هم شکلی از موسیقی پدید اومد که خب همه گیر شد، منجر به چند صدایی شد که هدف نهایی وزیری بود. از تمام کارهایی که کرد هدف نهایی چند صدایی بود. یعنی همین امروز هم من فکر میکنم که گفتمان اصلی موسیقی ایرانی همچنان چند صداییه و آهنگسازیه به اون معنا. و جریان سوم هم دوباره خب محسنات خودش رو، این توازن قوا خوشبختانه به نظر من به نفع کلیت موسیقی، نوع موسیقی در ایران شد.
شما اشاره داشتید به مکتوبات و به مجلاتی که در اون دوره به چاپ می‌رسیدند و پژوهشگران سعی می‌کردند تاریخ موسیقی یا تاریخ نگاری موسیقی رو به قلم بیارن. به جز مجلات به چه مواردی میتونید اشاره کنید؟
خب کم کم در کنار مجلات، خب نویسنده ها، حالا اون هست که خود من دارم ضمن این که میخوام در کارهای تیمی و گروهی که در مجلاته دوست دارم خب به شکل انفرادی هم کارهایی رو انجام بدم. طبیعتا اشخاص توانمندی که توانایی نوشتن و آنالیز موسیقی رو داشتن که عمدتاً هم شاگردان وزیری بودند، اینها خب کتاب‌هایی رو هم نوشتند، چه در بخش تئوری موسیقی چه در بخش تاریخ. اما ما در اواسط دهه 30 آقای خالقی رو داریم که برای اولین بار گویا به شکل شهودی هم بوده که هنوزم ما با معیارهای امروزمون اگر با کمی ملاحظه نگاه کنیم به کتاب سرگذشت موسیقی ایران، به نظر من هنوز هم کتابی است که شاخصه های یک تاریخ نگاری خیلی دقیق و رقیق و با کیفیت رو داره.
بسیار خوب. چون فکر میکنم صحبت در خصوص استاد خالقی زیاد باشه، سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و بحث کتابشون رو پی بگیریم.
چهلومین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، 23 تا 29 بهمن 1403.
و بله جناب رحمتی اشاره کردید به کتاب سرگذشت موسیقی استاد خالقی که دانشجویان و هنرجویان موسیقی خاصه کسانی که به موسیقی ایران زمین علاقه دارند و تاریخ موسیقی ایران رو دنبال میکنند با این کتاب آشنا هستند و چندین نوبت تجدید شده چاپ این کتاب و حاوی نکات بسیار ارزنده و نابی هستش. در این خصوص اگر مطلبی است بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله حتما. من قبلش دوست دارم که اشاره به چند نام بکنم. بعد ببینید ما مخبر سلطنه هدایت رو داریم. خود آقای وزیری رو داریم. ابوالحسن صبا، آقای موسی معروفی، لطف الله مفخم پایان، ضیا مختاری، همه اینها به یک شکلی در واقع تاریخ نگاری موسیقی ایران رو نه به تعریف کلاسیکش ولی به شکلی از تاریخ نگاری موسیقی در واقع روی میارن و عمده فعالیت هاشون رو حتی گاهی بیشتر از آهنگسازی اختصاص میدن به نوشتن.
بله.
اما سرآمد اینها من فکر میکنم که روح الله خالقی است و در واقع چند شخصیت مهم دیگه که خیلی کم از اینها یاد میشه.
بله.
یکیشون آقای مهدی برکشلی هست که بله. ترجمه کتاب کبیر فارابی و مقدمه که نوشته شده در واقع کار استاد مهدی برکشلی است. استاد علوم‌پایه دانشگاه تهران بودن در دوره‌ای و آقای حسین علی ملاح، ساسان سپنتا، منوچهر محمودی و نویسندگانی که به شکل جدی در مجلات موسیقی و موزیک ایران اینا مطلب می نوشتن. اینها هم آثاری دارن که در ادامه اگر فرصت شد ما می تونیم که در واقع بپردازیم به اینها و یکی از اینها که در واقع خیلی به نظر من اون حلقه گمشده‌ای که بین خالقی بود و با مؤلفان امروز ما رو به شکلی پرکست ساسان سفندا بود که ایشون جلد سوم کتاب سرگذشت موسیقی رو هم که از آقای خالقی مونده بود تکمیل کردن و منتشر کردن و دو سه کتاب ارزنده مثل چشمنداز موسیقی ایران و تاریخ تحول ضبط در موسیقی ایران اگر اشتباه نکنم اسمش رو ایشون این کتاب ها رو منتشر کرد که خیلی به نظر من جزء تاریخ نگاری های درجه یک ما هست. بعد از
آثاری رو هم ایشون گردآوری کردن، آثار صوتی که از دوره های قبل مونده بود و به نوعی حفظ کردن، آثاری که ممکن بود از بین بره به صورت صوتی. و من میدونم که در خصوص واژه شناسی هم ایشون صاحب نظر بودن در نشریه ماهور، الان حضور ذهن ندارم، یکی از شماره هاش در خصوص نفوذ و ورود و تأثیر واژه های غربی مطلبی گفته بودند که بسیار حوزه پژوهشیشون گسترده بود و به موضوعات متفاوتی پرداختن. اگر صلاح میدونید قراره در خصوص استاد خالقی بیشتر صحبت کنیم جناب رحمتی، چون میدونم یکی از نقاط عطف تاریخ نگاری موسیقی ایران به کتاب سرگذشت موسیقی مربوط میشه و دستمایه بسیاری از پژوهش هایی که امروزه اهل فن ما انجام میدن.
بله، آقای خالقی یک معیاری رو خوشبختانه بنیان گذاشتند که این بنیان امروز دستمایه‌ای شده برای هر نوع پژوهشی که کوچکترین نگاه تاریخی داره. یعنی شما کتابنامه ها رو، منابع رو وقتی میبینید کمتر پژوهشیه که در واقع
نام این کتاب نباشه،
ارجاعی بله داده نشده باشه به این کتاب. ولی خیلی جالبه من اینو عرض کنم که در یک بخشی از مقدمه جلد دوم ایشون مینویسه که جلد اول این کتاب رو ما وقتی منتشرش کردیم خب خیلی توقع داشتیم که استقبال بشه ازش، ولی مدت‌ها این کتاب مونده بود در انبار ناشر و کسی این کتاب رو خریداری نمی‌کرد. و ولی خب امروز می‌بینیم که خیلی ناشرهای مختلفی دارن این کتاب رو منتشر می‌کنن. اما در کتاب سرگذشت من می‌خوام بخش‌هایی از این کتاب رو با هم بخونیم و دربارش صحبت بکنیم.
اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه شما از کتاب مواردی رو اشاره کنید، چون اسم استاد خالقی اومد، قطعی از ایشون رو بشنویم و ادامه بحث رو دنبال کنیم. جناب رحمتی اشاره کردید به کتاب سرگذشت موسیقی استاد خالقی و فکر کنم میخواید فرازهای از این کتاب رو برای ما بخوانید.
بله، من یک بخشایی رو انتخاب کردم تعمدن. در انتهای عنوان برنامه در واقع ضرورت ها و موانع هم مطرح بود. میخوام موانعی که در تاریخ نگاری اون دوره بوده و به شکلی امروز هم وجود داره و خالقی بهشون اشاره میکنه رو بیان کنم. اون تا پیش از اون موردی که میخوام بگم اینه که یکی از دغدغه هایی که امروز خوشبختانه بهش داره توجه میشه اینه که ما به انواع موسیقی ها به شکل جدی برای تاریخ نگاری توجه داریم، ولی در دورانی که خالقی این کتاب رو تألیف میکنه دغدغه ها خیلی متمرکز بر موسیقی کلاسیک ایرانیه. نه به خاطر اینکه در اون حوزه کار نشده یا بایستی که بیشتر کار بشه، به خاطر اینکه یک نگاه ارزش گذارانه وجود داره. من این نکته رو باید اینجا عرض بکنم، چون در یکی از برنامه ها شنیدم این یعنی نگاه پژوهشگر باید فارغ از ارزش گذاری روی گونه های موسیقی باشه. یعنی وظیفه پژوهشگر اینه که بدون
از هر گونه نگاه آلوده به تعصب باید فاصله بگیره دیگه.
چرا؟ یک بخشش اخلاقی این مسئله، یک بخشش این که اصلا لطمه به کار شما میزنه، اصلا کار شما رو از جهتی فاقد وجاهت علمی میکنه. یعنی شما وقتی که همه ما علایقی داریم، شما حتما به یک شکلی از موسیقی علاقه دارید، بنده همینطور به یک اشخاصی، ولی وقتی که ما در واقع لباس پژوهشگری به تن میکنیم، یکی از ملزوماتش اینه که ما نگاهمون در واقع خالی از تعصبش تا جایی که در توانمونه. اما من اینجا رو میخوام، چون فرصتم کم است، من فکر میکنم که 90% مطالب جا خواهد موند، انشاءالله در یک فرصت دیگری. ایشون مینویسن که جوانان امروز داستان گذشته موسیقی ما را نمیدانند، زیرا در این باره کتابی نوشته نشده است که بخوانند. مردم نغمه و آهنگی را طالبند که دل به آن ببندند و سرگرم شوند، ولی چیزی را که میخواهند نمیجویند. پس دست به دامان موسیقی اروپایی میبرند. چون در همه کس مایه کافی برای فهم آن هم پیدا نمیشود، به ساده ترین نوع آن که جاز است دل خوش میکنند. نوازندگان و خوانندگانی هم که رگ خواب آنها را پیدا کردند، الحان ما را با آن سبب به گوش می رسانند و با این ترتیب موسیقی ما را ضایع و فاسد میکنن. اینجاست اون نگاهی که شاید اگه یکی از نقدهای خیلی کوچیک، نقد که نمیشه واقعا کرد، جایگاه خالقی و عقیده من خیلی بالاتر از اینه که بخوایم نگاه نقادانه به این معنا داشته باشیم. اما میخوام بگم که امروز یکی از در واقع دشواری های کار اینه، به خاطر اینکه انقدر مرز گونه های موسیقی با هم آمیخته است، شما خیلی سخته که بتونید موضعتون رو و اون نگاه کانونیتون رو مشخص بکنید و درباره اون بخش از موسیقی. این یکی از موانعیه که خب در اون دور آقای خالقی به راحتی ازش خلاص شده با این نگاه، در واقع اون موسیقی رو کامل کنار گذاشته و به نگاه دلخواهش رو دنبال کرده که درباره موسیقی کلاسیک.
جام رحمتی، در خصوص موسیقی پژوهانی که از مغرب زمین به ایران می اومدن، چون داریم به بخش پایانی نزدیک میشیم، آیا این افراد هم تونستن تاثیرگذار باشن در تاریخ نگاری موسیقی ما؟
100%.
چون ما یک نگاه داخلی داریم، یک نگاه خارجی داریم. شاید وقتی با نگاه درونی مطلبی رو واکاوی میکنیم، بعضی نکات مقفول بمونه و یک نگاه بیرونی بهتر بتونه اونها رو ببینه و برجسته کنه و متوجه میکنه.
بله، این یکی از در واقع ویژگی های تحقیقاتیه که در اتنوموزیکولوژی کلاسیک ما داشتیم. یعنی باید پژوهشگر روی گونه ای از موسیقی و جنسی از موسیقی کار میکرد که بومی خودش نبوده. ما در اتنوموزیکولوژی کلاسیک این رو داریم، به خاطر اینه که مثلا برونتل یا بلام یا خیلی پژوهشگران غربی میان در ایران درباره موسیقی، خود آقای دورین که دیگه نمونه خیلی بارزیه. منتها مثل داوری در گذشته میمونه که در قدیم، خب شاید 40-50 سال پیش، داوری تیم‌هایی که با هم خیلی مناقشه داشتن رو معمولا ایرانی نمی‌ذاشتن، ولی امروز این یعنی اون رشد، اون بلوغ به نظر من پیدا شده. امروز دیگه این جزء اصول نیست. یعنی شما میتونی اتفاقا مثلا شما وقتی می‌خواید در واقع دانشگاهی تحصیل بکنید که ایرانی هم نیست، اونا ترجیح میدن که اگر می‌خوان درباره موسیقی ایرانی پژوهشی انجام بده، از خود اونجا دانشجو می‌گیرن. یعنی این نگاه میخوام بگم که امروز نیست ولی در گذشته بوده. درباره در واقع موسیقی شناسای غربی پرسیدین، به نظر من کلن این داد و ستد، این رفت و برگشت ها، حافظه تاریخی ما به ما میگه که نقاط برجسته و در واقع سودمندش خیلی بیشتر از ضعفاش بوده. یعنی این که ما ببینید، ما کتابی که من اخیراً ترجمه کردم و منتشر شد فکر کنم مهر ماه همین امسال، کتاب علی نقی وزیری و
تأثیر او بر موسیقی و آموزش موسیقی،
این دلوقتي. کتاب در سال 1979-1158 رساله دکتری است که در دانشگاه ایلینوی دفاع شده. یعنی در اونجا به واسطه اینکه یک دانشجو ایرانی به نام آقای مشتاق خوش‌ضمیر رفتن در اونجا تحصیل کردن، خب موسیقی ایرانی در بخش پژوهش‌های اون دانشگاه که دانشگاه مهمی هم بوده شناخته شده، و چه بسا بعدها پژوهش‌هایی از در واقع مأخذ اون دانشگاه درباره موسیقی ایرانی انجام شد. یعنی این داد و ستد ها، من اتفاقا میتونم مثال‌های خیلی زیادی بزنم، یک مثالش رو اشاره بکنم چون فرصت کم هست. میخوام اشاره کنم به نام مهدی برکشلی دوباره. آقای دکتر برکشلی به خاطر اینکه استاد دانشگاه علوم پایه بودن و در واقع موسیقی رشته اصلیشون نبود، ایشون اما یکی از بزرگترین موسیقی شناسان تاریخ ما و فعالترین اونها بودن، چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی، و تمام نشست های موسیقی در دنیا رو برایشون دعوتنامه فرستادن و میرفتن موسیقی ایرانی رو اونجا معرفی میکردن و مقالات بسیار زیادی از ایشون به جا مونده که بخشی چاپ شده، بخشی هم هنوز منتشر نشده.
بله، سپاسگزارم جناب رحمتی، خیلی استفاده کردیم. سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم. Thank you. جناب رحمتی، صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم،
خواهش می‌کنم. ممنونم از اینکه این فرصت رو در واقع به پرداختن به پژوهش‌های موسیقی در موسیقی ایرانی دادین. من دیگه مطلب خاصی برای این 30-40 ثانیه ندارم، ولی خب بیش از 90% مطالب مون خواستم عرض بکنم به شنوندگان عزیزی که بنای ما این بود که خب خیلی بیشتر و دقیق‌تر صحبت بکنیم، ولی خب زمان اجازه نداد. انشالله که فرصتی بشه در برنامه‌های بعدی بتونیم این بحث رو پی بگیریم.
سپاسگزارم از حضور شما. میزبان صحبت‌های جناب آقای امیرحسین رحمتی بودیم، دانش آموخته کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی از دانشگاه هنر، خواننده و پژوهشگر موسیقی. از 23 تا امروز 27 بهمن ماه هر روز از ساعت 16 تا 17 با ویژه برنامه آوای پژوهش در خدمت شما شنوندگان گرامی بودیم. سعی کردیم که موضوعات متنوعی رو به بحث بگذاریم با حضور کارشناسان. سه‌شنبه 23 بهمن میزبان جناب آقای دکتر سهند سلطان دوست بودیم و بحثی فلسفی رو با ایشون انجام دادیم. 24 بهمن چهارشنبه میزبان جناب آقای رضا صابونی بودیم، تحول زیباشناسی در موسیقی معاصر رو صحبت کردیم دربارش. 25 بهمن پنجشنبه میزبان جناب آقای محمد رضا شرایلی بودیم، زمینه‌های بروز موسیقی مرامپسند غربی رو راجعش صحبت کردیم. 26 بهمن جمعه جناب آقای دکتر محمود لاجوردی در خصوص راهکارهای پیشگیری و درمان دردهای ناشی از نوازندگی مطالبی رو به بحث گذاشتند. و امروز 27 با حضور جناب آقای امیرحسین رحمتی، تاریخ نگاری موسیقی معاصر ایران، چالش‌ها و موانعش رو راجع بهش صحبت کردیم. سپاس که طی این 5 روز با ویژه برنامه آوای پژوهش همراه بودید. امیدوارم که بحث‌های مطرح شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سالم و شاد باشید. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیدیم دیروز بازرسین سازمان ملل از محل اردوگاه‌های آوارگان جنگی بازدید کردند. بازرس واژه‌ای فارسی است. جمع‌بستن واژگان با یا و نون شیوه‌ای است که در زبان عربی کاربرد دارد. پس چگونه میتوان واژه عربی بازرس را به شیوهی که در دستور زبان عربی متداول است جمع بست؟ آیا بهتر نیست به جای بازرسین گفته شود بازرسان یا بازرسها؟ بدین سان میتوان ساختار دستوری زبان فارسی را حفظ کرد. زبان خانه وجود ماست.